أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمن. بحثمون در رابطه با این بود که آیا دلیلی بر جواب ارتکاب در اطراف علم اجمالی داریم یا به تعبیر دیگر ترخیص در اطراف علم اجمالی. رسیدیم به این که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه تا هر کدوم از اون اطراف رو با جریان استصحاب از شمول اطلاق دلیل خارج کنیم و بتونیم مخالفت بکنیم با دلیل یا نه. خاطرتون هست جلسه گذشته رسیدیم به این که شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه قائل به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی شدند. به تعبیر دیگر گفتند نمیتوان با اجرای استصحاب ترخیص در اطراف علم اجمالی رو قبول کرد. بگیم آقا این دوتا ظرفی که حالت سابقه شون مثلا طهارت بوده، خلیت بوده، الان علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از اینها خمر یا نجسه، بیاییم استصحاب طهارت بکنیم در ظرف الف و استصحاب طهارت کنیم در ظرف ب و هر دو رو مرتکب بشیم. ایشون فرمودن نه، نمیشه با استصحاب در اطراف علم اجمالی جواز مخالفت با حکم واقعی رو صادر کرد. حالا الان میخوایم بررسی کنیم این فرمایش رو. لذا بررسی فرمایش شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه، خاطرتون هست ایشون دو تا مطلب رو اینجا گفتند. یکی گفتند که در اینجا اگر قرار باشه استصحاب در اطراف جاری بشه، در اطراف علم اجمالی جاری بشه، مشکل ثبوتی پیش میاد، یکی مشکل اثباتی پیش میاد. حالا اینجا میگیم اگر مراد ایشان رحمت الله تعالی علیه از عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود مانع ثبوتی است، یعنی به خاطر اینکه مانع ثبوتی داریم نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. اجمالا دیروز عرض کردیم یه مانع ثبوتی یعنی چی؟ یعنی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه عملیه با حکم واقعی می شود و این مخالفت قطعیه عملیه با حکم واقعی معصیت به حساب آمده و غیر جائزه، جائز نیست معصیت. پس اگر از این راه وارد بشند بگن آقا عدم جریان استصحاب به خاطر وجود مانع ثبوتیه چون منجر به معصیت میشه و معصیت مولا جائز نیست، پس که منجر به معصیت مولا میشود و معصیت مولا جائز نیست، اگر منظورش نمیباشه. بگیم شیخنا با کمال ارادتی که خدمتتون داریم این فرمایشتون مواجهه با اشکاله. اگر از این راه بیان اشکال فرمایش ایشان اینه که این آقا درسته منجر به مخالفت با حکم میشه، هرچند جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت با حکم واقعی مولا می شود، اینو قبول داریم. اما این که میاد بگید معصیت، اینو قبول نداریم. اما هر مخالفتی با حکم مولا معصیت به حساب نمیاد. ما ملاک داریم برای صدق معصیت در مخالفت مولا نیست؟ گاهی مولا به دلیل وجود مصلحت اهم رعایت میکنه اون مصلحت اهم رو، میبینه مصلحت اهمی وجود داره، خودش مخالفت با حکم رو تجویز میکنه، جائز میشه. خب وقتی خود مولا به خاطر رعایت مصلحت اهم تجویز کرد و مکلف هم قصد مولا رو میدونه به خاطر رسیدن به مصلحت اهم مخالفت میکنه، اینجا میگه معصیت کرده. خب اینجا در چنین موردی مخالفت با حکم مولا معصیت به حساب نمیاد. معصیت اونجاست که بگیم به تعبیر مثل آخون بگیم ما تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه و مولا راضی به ترکش اصلا نباشه، اونجا ترک و مخالفت میشه معصیت. پس این حواستمون باشه، وگرنه مخالفت با حکمی که فعلی من جمیع الجهات و مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت با آن نیست، چنین حکمی مخالفتش معصیت به حساب میاد. که چه بسا ما نحن فیه از اون قبیل نباشه، اطراف علم اجمالیه. اگر بخواد قیمته به خشخاش بگذره مولا و بگه به هیچ وجه مخالفت نکنید، مصلحت اهمی زیر پا گذاشته میشه، حسیله در شریعت از بین میره، سخت گیری بر مکلفین موجب فرار مکلفین از باورهای دینی میشه. مصلحت اقتضا بکنه که مولا خودش اجازه بده، اگر اجازه بده که اشکالی نداره. پس این نیست که بگید همه جا منجر به معصیت و معصیت مو صحیح نیست، این اشکال. پس برمیگردم، مرحوم شیخ در بحث گذشته فرمودن نخیر، استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست. بگیم خیلی خوب، مراد نگر از علم جریان وجود مانع ثبوتیه، یعنی منجر به معصیت، چون منجر به معصیت میشه، این که همیشه که منجر به معصیت نمیشه. چه بسا به خاطر وجود مصلحت اهم خود مولا راضی به مخالفت بشه، اجازه مخالفت بده و معصیتی هم به حساب نیاد. این بخش اول. اما اگر مراد ایشان بخش دوم، این دفعه اگر مراد ایشان از عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود مانع اثباتی است. مانع اثباتی چی بود؟ گفتیم مانع اثباتی اینه که بگیم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب میشه. صدر و ذیل رو دوباره با هم مرور بکنید. صدر دلیل استصحاب چی بود؟ لا تنقض الیقین بالشک. این صدر لا تنقض الیقین بالشک. ذیلش چی بود؟ انقضه به یقین آخر. این اگر مراده، نه این در واقع میخواد بگید مولا دو تا حکم صادر کرده، عدم نقض یقین با شک، لزوم نقض یقین با یقین. اگر قرار باشه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، این دو تا با هم تناقض پیدا میکنند. با توضیحی که از وسائل تو ذهنتون بود دیروز هم اشاره کردیم. خب اینجا میگیم خیلی خوب، مراد از یقین چیه؟ اگر این مرادشه، این دفعه میگیم اشکال بر فرمایش ایشان اینه که مسلماً مراد از یقین، لفظ یقین در دلیل استصحاب عبارت از قطع 100% نیست. بلکه مراد از آن حجت معتبر است. خب وقتی حجت معتبره شد، یعنی در واقع اینجوریه، اگر از طریق حجت معتبره، مثلا از طریق ظاهر آیه یا روایت، خبر واحد، اماره و امثال اینها، شما اطمینان پیدا کردید به حکمی. اگر حجت معتبره با حکمی داشتید، بعدا شک کردید، چه میکنید؟ به همون معدای حجت معتبره عکس میکنید. منظور از قطع، منظور از یقین اینجا قطعی که مولا درزش نره، اطمینان 100% باشه، این منظور نیست. یه از باب مثال یه نمونه بگم براتون. از کجا میگیم مراد حجت معتبره؟ مثلا در صورتی که بینه ای بر طهارت لباس در هنگام صبح قائم شود، دو تا شاهد عادل بیان بگن آقا این لباس شسته شده، تمیز، خیالت راحت. خب اینجا بینه، خب بین پرانتز بگید دیگه، میدانیم که بینه مفید قطع نیست، بلکه چه بسا مفید اطمینان و علم عادی هم نیست و غالب موارد صرفا مفید ظنیه دیگه، درسته؟ از این دو نفر که برای شما قد حاصل نمیشه، باقش ظن پیدا میکنه، اما ظنی که معتبره، از ظنون خاصه است. خب حالا اینو میخواستم بیانه رو بدونید، بین پرانتز کاری ندارید. اگر بیانه ای به هنگام صبح بر طهارت لباس قائم شد و بعد از چند ساعت طهارت همون لباس مورد تردید واقع شد، شک بین طهارت و نجاست، شیخ انصاری اینجا چیکار میکنه؟ چی میگه به شما؟ ها؟ به این شکل اعتناب بکنم یا نکنم؟ بیانه سابقه شک لاحق. خب اینجا روشن است که شما یه شیخ نیز همانند سایر اصولی ها استصحاب طهارتی که بیانه بر آن قائم شده بود جاری کرده و حکم به طهارت میکنید. اینو برای چی آوردم این مثال رو؟ برای اینکه معلوم بشه که مراد از این یقین قطع 100% نیست، حجتش معتبره است مثل بینه که در موضوعات حجیت داره دیگه. مثلا در طهارت این لباسی که در خارجه بینه حجیت داره. خب پس مراد حجت معتبره است. حالا که حجت معتبره است میخواییم بگیم اشکال داره فرمایش شما. بفا حکم قطعی وجود نداره که بخوان با هم فرشون گفتش آخه تناقض بین صدر و ذیل دلیل پیش میاد. دو تا حکم قطعی در مقابل هم قرار میگیرن. میخوام بگیم نه، دو تا حکم قطعی در مقابل هم قرار نمیگیرن و این مانع اثباتی لازم نمیاد. پس برای اینکه این مطلب رو بیشتر حلاجیش بکنیم این اشکال رو، اینجا یه وعده ای بدیم و اونو با بین پرانتز میگیم. هر چند تحقیق این بحث خب مربوط به استخابه دیگه، ما فعلا داریم از براءت فارغ شدیم، تخییر رو خوندیم، الان داریم احتیاط رو میخونیم، هنوز به استصحاب نرسیدیم. انشاءالله بحث استصحاب رو سال بعد. هرچند تحقیق این بحث در مباحث استصحاب خواهد آمد، اینجا خواهیم گفت مفصلا بعد این بحث میشیم، اما به مناسبت مسئله مسئله ای که پیش آمده چیه؟ این که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نه، اینو میگیم. در اینجا اجمالا اشاره میکنیم، پس زیاد وقت رو نمیگیریم، فهمین نصف جلسه سر ته قضیه رو هم بیاریم. نه اون اینه که دیدیم آقا شیخنا مراد از این یقین در لا تنقض اليقین یکی از دو احتمال دیگه بخواهم تفصیل بدیم بحث رو. خب مراد از لفظ یقین در صدر دلیل استصحاب یعنی لا تنقض اليقین بالشک، مراد از این لفظ یقین یکی از دو چیزه، یا همون یقین 100% مطابق با واقعه، یا نه اماره معتبره یا حجت شرعیه یا حجت شرعیه. خب هر کدوم باشه میخواییم بگیم نمیشه فرمایش شما رو پذیرفت و این رو به عنوان مانعی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی قرار داد. چونشون گفت منجر میشه به تناقض به حکم دیگه، تناقض به حکمی که در صدر و ذیله. حالا بگیم اما اگر مراد از لفظ یقین در صدر دلیل استصحاب در همون لا تنقض اليقین بالشک، یقین 100% باشد، اینجا میگیم دلیل اگر این باشه جوابش، دلیل استصحاب متضمن یک حکم است و بیش از یک حکم رو، بیشتر از یک حکم رو افاده نمی کنه. دو حکم نیست و بعد بگید آقا بین دو حکم تناقضه. چطور؟ اگر مراد یقین 100% باشه اینکه بیش از یک حکم نیست دلیلش، زیرا بنابر این فرض ذیل دلیل استصحاب یعنی انقضه به یقین آخر، ذیل در صدد افاده حکم دیگری نیست، بلکه به منزله بیان غایت برای حکمی است که در صدر حدیث، صدر دلیل ذکر شده است. یعنی گویا عبارت اینه، لا تنقض الیقین به شک، اینو به صورت یه حکم در بیارید، لا تنقض الیقین به شک به صورت بخواید صافش کنید به عنوان یه دلیل میشه چی؟ عدم جواز نقض یقین با شک. پس این یه حکم سعد اینو میگه، عدم جواز نقض یقین با شک. حالا تا چه عدم جواز نقض یقین باشه؟ اون قضا به یقین آخر، تا وقتی که یقین دیگر بیاد. پس این عدم جواز نقض یقین با شک حکم مستمریست که تا زمان حصول یقین که غایت شک دیگه استمرار داره، دوام داره. در واقع یک چیز رو گفته، میگه آقا وقتی یقین سابق رو داری بعدا شک اومد، با شک اون یقین رو نقض نکن، یقین رو استمرار بده تا که تا یقین برخلافش بیاد. تا وقتی یقین برخلافش نیمده اون یقین اول رو استمرار بده. و از سوی میدونیم شیخنا ما مبدای شما رو در کتاب القطع رسائل یادمونه، و از سوی شما معتقدید که یقین به عنوان یک حجت عقلیه است که از حجیت ذاتیه برخورداره، عقلا حجت و حجیتش هم ذاتیه است. این جمله را بارها و بارها در رسائل و کفایه بهتون گفتم دیگه. این که حجت ذاتیه است یعنی چی؟ یعنی لا تناله ید الجائل نفیا و اثباتا. خب حجت ذاتیه است یعنی شارع نمیتواند برای آن حکمی جعل کند. وقتی حجت ذاتیه است یعنی نه شارع نمیتواند حجیت را برای آن جعل کند، بگه جعل تلقت حجتن، کما این که شارع نمیتواند حجیت را از آن سلب کند، بگه سلب تل حجیت عن القطع یا القطع لیس به حجه. خب وقتی این چنینه توجه کردی، اولش اول دلیل گفت لا تنقض الیقین به شک، عدم جواز نقض یقین با شک، تا که تا وقتی که یقین بیاد، وقتی هم یقین اومد شارع میتونه چیزی بگه؟ یقین که اومد خودش حجت ذاتیه است. خب بس معلومه در اینجا نتیجه این که با وصول یا حصول یا رسیدن غایت، یعنی حصول یقین برخلاف یقین اول، اگه فرض از یقین قطع 100% جایی برای انشاء حکم از سوی شارع نمیماند، خود این یقین حجته. در نتیجه کدوم تناقض شیخنا؟ تناقض همیشه بین دو چیزه. حالا جز در آقای فلاح و احمد که خودشون با خودشون درگیر میشن، ولی هیچ وقت هیچی خودش با خودش درگیر نمیشه. درگیری همیشه با یه چیز دیگه است. پس تناقض خود ایشون هم چی میگفت؟ ایشون میخواست بگه دو تا دلیله، یه دلیل در صدر، یه دلیل در ذیل. اگر بخواد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بشه، این دلیل صدر با دلیل ذیل با هم تناقض داره. وقتی دو تا دلیل نیست، فقط یک دلیله، یک دلیل دارای غایته. پس بگید شما که میفرمودید تناقض بین دو دلیل، دلیل صدر و دلیل ذیل، اینجا چنین تناقضی پیش نمیاد. نتیجه اگر مراد از یقین در صدر یقین 100% باشه، وقتی مراد از لفظ یقین قطع 100% باشد، بیش از یک دلیل در خطاب شرعی که دلیل بر استصحاب است، یعنی در اخبار استصحاب، بیش از یک دلیل وجود ندارد. لذا مانعی که شیخ رحمت الله تعالی علیه فرمودند چی بود؟ مانع بگید. تناقض بین دو دلیل اصلا زمینه ای نداره. ساره ببینید که های موضوعه، اصلا دو دلیل نیست تا بخوان با هم تعارض داشته باشن. یه دلیله مغیاب غایتیست. پس مانعی که شیخ فرمودند که عبارت از تناقض بین دو دلیل موضوعی نخواهد داشت، این مانع وجود نداره. پس اگر منظور ایشون از عدم جریان وجود مانع اثباتی باشه، یعنی تعارض بین یا تناقض بین صدر و ذیل، همچین چیزی پیش نمیاد، چون دو تا دلیل نداریم که بخواد یه دلیل با دلیل دیگه تناقض داشته باشه، تنافی داشته باشه. یه دلیله، یه دلیلیه که دارای غایته، غایتش رسید، خود اون دلیل خود به خود از بین میره. یقین بعدی ما یقین اول خود به خود از بین میره. شارع دیگه نمیتونه بگه اون یقین رو میگذار یا یقین از بین ببر. این با حکم عقل. این در رابطه با بخش اول. اگر مراد از یقین یقین 100% باشد، چنین مانعی پیش نمیاد. اگر اما فراز بعدی، اما اگر مراد از لفظ یقین، ادامه بحث، اگر مراد از لفظ یقین در صدر دلیل استصحاب، یعنی همون در لاتن قدر یقین، یقین 100% نباشه، بلکه یقین 100% نباشد، اون احتمال اول نباشه، بلکه حجت معتبره باشد. حجت معتبره باشه. یعنی در واقع اینجوری ها، گویا شارع فرموده باشد لا تنقض الحجت المعتبرت به شک. این صدر در ذهنش هم بگه بل انقضها، اون حجت معتبره رو نقض کن، به الحجت المعتبرت الاخرى مثلا، به جای یقین حجت معتبره میگذاریم. لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الحجت المعتبرت به شک، بل انقضها. اونجا به یقین برمیگشت، ضمیر مفرد مذکر بود، اینجا چون به حجت معتبره برمیگرده انقضها. اونجا گفتید به یقین ناخل، اینجا میگید به حجت المعتبرت اخرى. اگر این مراد باشه بگیم آقا منظور از یقین حجت معتبره است، نه یقین 100%، نه قطع. خب اگر این باشه جواب شرط، اگر مراد شیخ از یقین حجت معتبره باشد، جوابش چیه؟ در اینجا میگیم روشن است که یکی از مصادیق حجت معتبره عبارت از یقین 100%. بالاخره یقین 100% حجت معتبره است یا حجت نمیدونید؟ بابا یقین فرد شاخص حجت معتبره است، کاملترین حجت عبارت از یقین دیگه. پس بازم یکی از مصادیق حجت معتبره میشه همون یقین 100%. وقتی شد یقین 100%، وقتی شد یقین 100%، ممکن هم هست بگید نه حالا چیزای دیگه هم هست دیگه، اینجا اضافه کنده دیگه نداره، کما این که موارد دیگری مانند بینه، خبر واحد، ظاهر کتاب و امثال اینها نیز از مصادیق حجت معتبره هست. اینا حجت معتبره هستن، یقین هست، بقیه هم هستن. خیلی خوب، حالا بیاییم در این مصادیق. اینجا من دیگه تکرار نمی کنم بحث رو. بگیم اگر مصادیق مختلفه، مثلا یقین 100% با بقیه موارد، حواستمون باشه. خب به هر حال درست حجت معتبره، حجت معتبره مصادیق مختلف داره، اما این مصادیق رو غیر از همون حجت معتبره چیز دیگه ای نمیتونه در کنار هم قرار بده ها. خب قدر جامعی که بتواند مشترک بین قطع و حجت معتبره های دیگر مثل بینه و اینها باشد نداریم تا بگوییم از تعبیر انقض یا انقضها در اینجا، بل انقضها به حجت معتبر نصاب همون معنای مشترک اراده شده. چون بچه مشترک نداریم لذا چاره ای نداریم جز این که مصادیق رو جداگانه مورد ملاحظه قرار بدیم. یقین دو جدا، بقیه رو جدا، درست شد؟ خب وقتی جداگانه مورد ملاحظه قرار دادیم، تفصیل یقین رو گفتم، دوباره بر نمیگردم دیگه. وقتی یقین هست، چون شارع نمیتونه نفیاً و اثباتاً در اون دخالتی بکنه، میگه ما مجموعاً یه حکم بیشتر پس اینجا جداگانه میخوایم بررسی کنیم دیگه. و علل فرض اگر مصداق اماره معتبره، همون یقین 100% باشه، جواب این اگر رو بگیر. یک حکم بیشتر ذکر نشده، لذا مانع اثباتی که تناقض بین دو حکم است لازم نمیاد. اینجا بیش از یک حکم در دلیل استصحاب ذکر نشده، وجود نداره، فلذا مانع اثباتی که شیخ متعرض آن شدند، یعنی تناقض بین دو حکم، لازم نمی آید و فرمایش شیخ نسبت به اینجا باطله. بله بله، اگر مصداق اماره معتبره، اماره ای غیر از یقین 100% باشد، مثلا مثل بیانه باشه، خبر واحد باشه، اونجا بله به حکم هست و این تناقض پیش میاد، فقط در این صورت. اینجا حکمی که در ذیل دلیل استصحاب وارد شده، حکم مستقلی است و از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی جای بحث ما، تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. تناقض بین تو حکمی که یکی در صدر و دیگری در ذیل دلیل استصحاب ذکر شده اند لازم میاد. اینجا درست، اما شو بگید شما. دو احتمال ما که نمیدیم یقینا اینه، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، اما با وجود دو احتمال نمیتوان چنین استدلالی رو از شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه پذیرفت. نتیجه بیانی که شیخ داشت، یه مانع ثبوتی آورد، یه مانع اثباتی. نه خیر، نه مانع ثبوتی در اینجا جریان دارد و نه مانع اثباتی که مرحوم شیخ مد نظرش بوده. پس چیکار کنیم؟ تا الان میگیم این نداره، اثبات در اطراف جاری بشه تا برسیم به بعد. پس فرمایش شیخ که دیروز توضیح داده شد، امروز کاملا رد شد و معلوم شد که فرمایش شیخ قابل التزام نیست. اما آیا جاری بکنیم استصحاب رو در اطراف علم اجمالی یا نه؟ انشاءالله فردا دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.